شبتون به خیر. اینجا تهران، جام جم، صدای جمهوری اسلامی ایران، پخش شبکه رادیویی اقتصاد. بسیار ممنون و سپاسگزارم از همراهیتون با این شبکه رادیویی و باز هم جای تقدیر، تحسین و تشکر داره از این حضور میلیونی و حماسی یکایک شما ایرانیان سرفراز و سربلند در مراسم تشییع و تجلیل از مقام شامخ شهدای مقاومت، به ویژه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، و همینطور هم که من در مانیتور مستقر در پخش رادیو اقتصاد میبینم، همینه کاروان شهدا در شهر مقدس قم هستن و خیلی جمعیت همچون در و گوهر و مروارید این تابوتهای شهدا رو در خودشون گرفتند. اجر یکایک شما با حضرت سید الشهدا، و دعوت میکنم با ادامه برنامه از رادیو اقتصاد همراه باشید و همکارانم در برنامه زنده روی خط ایثار.
نکته مهمی است که خواهران من، برادران من، عزیزان مشتاق، تا کسی شهید نبود شهید نمیشود. شرط شهید شدن شهید بودن است.
مرحله سختش تمام شد.
حالا چون گفتن وضو گرفتید تو فرات برگشتید.
یه مرحله سخت.
خب خدا رو شکر.
روی خط ایثار.
در روز رستاخیز تهران و وداع تاریخی مردم مؤمن و قدرشناس با سردار بزرگ و پر افتخار اسلام، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دانشگاه تهران حضور یافتند و بر پیکر مطهر این شهید عالی مقام، مجاهد بزرگ ابو مهدی المهندس و دیگر شهدای جنایت اخیر رژیم آمریکا نماز اقامه کردند. الله اکبر، الله اکبر،
الله اکبر. اللهم ان هؤلاء المسجون قدامنا عبادك وابن عبادك، وابن إمائك نزلوا بك وأنت خير منزول به. اللهم إنهم محتاجون إلى رحمتك وأنت غني عن تعذيب عبادك. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم. اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خير،
بسم الله الرحمن الرحیم. این برنامه روی خط ایثاری که از رادیو اقتصاد میشنوید، من ناصر خیرخواه هستم. در این دوشنبه 16 دی ماه 1398 بار دیگر توفیق دارم خدمت شما شنوندگان عزیز در رادیو اقتصاد باشم. امروز زبان قاصر از گفتن درباره حضور میلیونی شما در وداع و سلام بر با سردار شهید قاسم سلیمانی و بر سردار قاسم سلیمانی عزیز و همرزمان شهیدو، اما کلام شیوای دختر سردار سلیمانی در وداع از در دفاع از خون پدر و در این مراسم با شکوه وداع و سلام در مقابل رفتار آمریکایی‌های تروریست شنیدنی بود.
آمریکا و صهیونیسم بدانند شهادت پدرم موجب بیداری.
خب پوزش میخوام از اشکال فنی که پیش آمد. هر لحظه که ما بتوانیم این بخش رو پخش بکنیم، دوباره اون رو برای شما شنوندگان عزیز پخش خواهیم کرد. همطور که پیشتر همکارانم اشاره کردند، در حالی که ساعت 19:30 به ما نشون میده، پیکر شهدای گرامی وطن سپهبد شهید قاسم سلیمانی، حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدشون همینک بر دوش مردم قم هست و در جمعیت کثیر غیر قابل شمارشی که در تصویر از بالا هم این جمعیت رو میبینیم و دوربین ها از مجاورت محل تشییع در شهر قم به سمت حرم حضرت معصومه داره نشون میده، حقیقتاً یک رخداد کم نظیر که چرس کنم باید بگم با اونچه که امروز در ایران شاهد هستیم بی نظیر و در میان جمعیت مشتاقان و وفاداران انقلاب اسلامی در این هنگام از شب شاهد این مراسم هستیم. بیشتر در این باره صحبت میکنم. برگردیم امروز هم در برنامه روی خط ایثار درباره ابعاد مختلف حضور شما مردم عزیز و پیامدهای ترور ناجوان مردانه سردار بزرگ ایران سردار سلیمانی در منطقه و جهان صحبت میکنیم. تا آخر این برنامه ما رو همراهی کنید. سامانه پیام کوتاه ما در اختیارتون هست، 30036-37، و هر آنچه را که مایل هستید درباره این فرماندهی دلاور ایران اسلامی برای دیگر شنوندگان به اشتراک بگذارید برای ما ارسال بکنید. 30036-37.
خب. آمریکا و صهیونیسم بدانند شهادت پدرم موجب بیداری بیشتر فطرت انسانها در جبهه مقاومت شده و روزگار آنها را تیره و تار و خانه های عنکبوتی آنها را فرو خواهد ریخت. به قول پدرم آقای ترامپ قمارباز، ترامپ تدبیر شیطانی تو در جدایی و تفرقه میان دو ملت ایران و عراق با خطای استراتژیک به خون خون کشیدن دو مجاهد بزرگ موجب اختلاط خون مجاهدان بزرگ ابو مهدی و حاج قاسم که موجب پیوند تاریخی بین دو ملت ایران و عراق شد و تنفر جاودانه آنها را علیه آمریکا برانگیخت. خانواده های سربازان آمریکایی در غرب آسیا که شاهد ذلت آمریکا در نبردهای سوریه، عراق و لبنان و افغانستان و یمن و فلسطین بودند، در انتظار مرگ فرزندانشان روزهایشان را سپری خواهند کرد. در پایان با تجدید پیمان مجدد با رهبر عزیزمان قول می دهم من و همه فرزندان پدرم با خاطرات و مهربانی های پدرم که همواره زنده است و نزد خداوند روزی می خورد زندگی می کنیم و بغض و کینه خودمان و فرزندانمان را با دستور ولایت علیه ظالمان تا ابد حفظ خواهیم کرد.
ساعت 7:10 شب هست. در استودیو آقای احمد دستمانچیان از همرزمان سردار شهید سلیمانی در دوران دفاع مقدس و از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون، سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در لبنان و اردن حضور دارن. سلام میگم به شما و عرض تسلیت، خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و محترم.
مسلماً به عنوان یک همرزم شهید سلیمانی رو، سردار سرافراز ایران اسلامی رو، از دورانی پیش از رسیدن به این مرحله باشکوه دیدید، در اون موقع ایشون رو چطور توصیف میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض تبریک و تسلیت به مناسبت این شهادت مظلومانه و غریبانه سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی و سایر همرزمانش، ویژگی های خاصی که شهید سردار داشت اگر بتونیم در چند جمله خلاصه کنیم این خواهد بود که ایشون فوق‌العاده مخلص بود، فقط برای رضای خدا می جنگید و هیچ پست و مقامی و منصبی برای ایشون اهمیت نداشت. بسیار انسان خاکی و متواضع بود، فروتن بود، از جنس مردم بود و در متن مردم بود و در کنار مجاهدین در همه سنگرهای پرخطر حضور داشت و تقوای بی‌نظیری داشت. می‌بینید در وصیت‌هاش و در توصیه‌هایی که می‌کنه هیچگاه حاضر نیست که نه کسی از او رنجیده بشه و نه اگر کسی رنجیده شده دائم حلالیت طلبیده. و یا همین وصیت معروفش که میگه دم هنگام به خاک سپاری من از تک تک افراد اقرار بگیرید، اعتراف بگیرید که من گناهی نداشتم، این نشون میده تقوای بی‌نظیر او بود. از این مجموعه صفات به نظر من قاسم سلیمانی یک مرد الهی شد، شد نفس زکیه. همینی شد که اینطوری دلهای مردم را به حرکت در آورد، به جوشش در آورد.
بلکه تا این لحظه میبینیم دیگه این هیچ کس نمیتونه واقعا این تصاویر رو توصیف بکنه،
قابل درک نیست که یک نفر آدم بتونه این حرکت عظیم را این چند روز در نه تنها ایران سرتاسر جهان اسلام را اینجوری چیز کرده،
در حلقه وصل جذب بکنه.
و این مجسمه این فرمایش هست که من کان لله کان الله له، هر کس برای خدا باشه خدا برای اوست. وقتی که خدا برای او باشه همه قلوب اینجوری تسخیر میشه و در جنب و جوش و خیزش در میاد و ناآرام میشه. شما ببینید خیلی کم مورد بود که مقام معظم رهبری اظهار ناآرامی بکنه، ولی امروز واضح بود در دو سه مرتبه ایشون بغضشون ترکید. حتی در اون سطح نیز قلبها تسخیر بود و همه جمعیتی که بودن دیدید که چجوری.
بله عرض کردم تا همین الان ملاحظه می‌فرمایید این مردم قم هست که داریم نگاه میکنیم. امروز یکی از مهمانانی که ما باشون تلفنی صحبت میکردیم ایشون میگفتن اگر که این شهید بزرگوار رو به میان مسلمانان در دیگر کشورها هم ببرید همین اتفاق خواهد افتاد و خیلی بیشتر، و اون موقع شاید جهان متوجه بشه که یا دولت‌ها متوجه بشن که آنچه که در حوزه دیپلماسی سیاسی و تعاریف سیاسی و رایج یک پوسته‌ای از جوامع هست و در بطنشون میان مردم چه چیز دیگری. آقای دستمانچیان، در فاصله بامداد جمعه بعد از این ترور و جنایت هولناکی که با زیر پا گذاشتن همه قواعد بین‌المللی، انسانی، اخلاقی و اجتماعی توسط رئیس جمهور ایالات متحده و دولت توریست امریکا صورت گرفت، مشاهده تحولات مختلفی بودیم. اگر هر کجا دنبال هر پاسخ سیاسی بگردیم، همه دنیا دارن میگن آنچه که نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان پاسخ تا به الان اظهار کرده، اون چرا که ملت ایران امروز ایجاد کردن و بعد کشورهای محور مقاومت، یک پدیده غیر قابل پیش بینی و محاسبه بوده، به اضافه اون چرا که انسجام ملی رو در همه این کشورها داره به سرعت نشون میده، در خود ایران هم داره میبینیم، رسانه ها هم نگاهی متفاوت داشتن. ارزیابیتون از این پهنه با این همه تحول چیه؟
ببینید جناب خیرخواه، ما با آیات قرآنی باید ایمان داشته باشیم و یقین داشته باشیم هر آنچه را که اتفاق میفته در طراحی های خداست و مکر او و مکر الله و الله خیر الماکرین. مکر در اینجا به عنوان طراحی است، به عنوان مهندسی است. دشمن مهندسی میکنه و خداوند مهندسی میکنه و خداوند بهترین نقشه ریز و هندسه از کنم یک پدیده است، مهندس یک پدیده است. چجوری؟ ببینید 3-4 ماه اخیر بسیار دشمن هزینه کرد، امریکایی‌ها، صهیونیست‌ها، سعودی‌ها، اماراتی‌ها، با صرف هزینه‌های گزاف که لبنان و عراق را به هم بریزن، هم دولت مرکزی را اقتدارش تضعیف بکنن، هم هرج و مرج و آشوب و ناامنی ایجاد بکنن، هم برادران عرب ما را در برابر ما قرار بدن. اصلا یک طراحی عجیبی کرده بودن که کل منطقه را به هم بریزن.
خب درسته.
با یک حادثه بسیار ساده، این که گفته میشه که یک مثلا تومه اطلاعاتی خیلی اصلا اینطوری نبود. شهید قاسم از دمشق با هواپیمای مسافربری عادی اومده در بغداد نشسته،
و به خصوص و به خصوص که تاکید هست روی اینکه در چارچوب دیپلماتیک اومده، یعنی یک سفر رسمیه،
ماموریت‌های بسیار مهم و اتفاقا صلح‌خواهانه. چیزی که گفته شده این بوده که چون بر سر تعیین اسم نخست وزیری عراق اختلاف بوده، این بنا بوده بیاد جلسه با سران از خودم احزاب تشکیل بده و به یک توافق برسند برای اینکه عراق عراق امن بشه. خب ببینید یک خون به ناحق ریخته شده چگونه تمامی این نقشه ها رو به هم ریخت.
درست.
اتحاد، همدلی، انسجام، وحدت، یک پارچگی، خیزش مردمی، خشم و نفرت از آمریکا و از نابش تو منطقه، اینا همه در یک همین دو سه روزی که شما می‌بینید همه اینا رو برباد داد.
این هم از برکت خون شهدا است. ما فاصله کوتاهی می‌خوایم اگر اجازه بفرمایید ایجاد بکنیم. آقای دکتر اشراقی از کارشناسان مسائل سیاسی و تحلیلگران مسائل منطقه‌ای خاورمیانه و غرب آسیا به ما پیوستند، از نظرات ایشون هم در میزبانی با حضرت عالی استفاده بکنیم و شنوندگان بهره بیشتری ببرن. سامانه پیام کوتاهمون رو یادآوری میکنم شنوندگان عزیز، 30,036,37 که همچنان شما شنوندگان برای ما به ارسال پیام کوتاه مشغول هستید. ساعت دقیقاً 19:20 به وقت تهران هست.
قاسم 100 در معرض شهادت قرار گرفته بود، در راه خدا، در راه انجام وظیفه، در راه جهاد فی سبیل الله پروا نداشت، از هیچ چی پروا نداشت.
دفاع مقدس ما جنسش اینه، دفاع مقدس ما جنسش اینه، یعنی نسبت به همه دفاعهای مقدس دیگری که وجود دارد یک حالت مادر دارد، محوریت و قدسیت دارد.
من دخترش، اینا همه بچه هاش، تا آخر بایی میستیم پایین خون.
این انتقام قطعی
از قطره قطره خون حاج قاسم، صدها حاج قاسم بلند میشه.
انهم فعلا قصروا المنطقه و سيخسرون
سرمزش قاسم افتخارتی ها.
خب آقای دکتر اشراقی سلام میکنم و خیلی خوش آمدید. ما با آقای دستمالچیان وارد صحبت شدیم. اونچه که اتفاق افتاده همچنان هم هست. همین الان آخرین خبر تماس وزرای خارجه آلمان و انگلیس با آقای دکتر ظریف هست. تحولات منطقه توأم با نگرانی از جانب هم آمریکایی‌ها هم اروپایی‌ها داره دنبال میشه. بازی خبر دیگه ای رو USA Today منتشر کرد که نوشته وقت اونه که عراق رو ترک کنیم با توجه به تحولاتی که مطرح هست و در این حال تحولات عراق هم فوق‌العاده با سرعت داره پیش میره. آغاز نشست فوق‌العاده ناتو هم برای بررسی آینده عملیات این ائتلاف در عراق با بالا گرفتن این تنش‌ها گزارش میشه. مجموعه رخدادهایی که اتفاق افتاد رو از منظر تحلیل سیاسی امریکایی‌ها واقعا با محاسبه و عقل درستی انجام دادن و تصور پیامد این چنین رو می‌کردن و حالا آیا باید این رو جمعش کرد یا می‌بایستی که به دنبال انتقام سخت بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من چقدر وقت دارم؟
ما تا دلتون بخواد وقت داریم، ولی همه ما می‌دونیم که وقتمون بسیار محدوده.
با عرض سلام خدمت همه شنوندگان عزیز این برنامه و مهمان دیگر و آقای دکتر دستمالچیان بزرگوار که واقعا بزرگواری کردن. تأخیر بنده را ببخشید که من در ترافیک گیر کردم. و تسلیت و همینطور تبریک به مناسبت این واقعه بزرگ. عرضم به خدمت شما که دو کلمه بسیار حساس رو شما در سوالتون انتخاب کردید. یکی فرمودید محاسبه و دیگری
انتقام سخت.
نه، محاسبه و
پیامدهای اون در این منطقه.
اون چه که تا به امروز از ابتدایی ترین زمان به کار روی کار اومدن آقای ترامپ به عنوان ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، ما در صحنه سیاست داخلی آمریکا و خارجی این کشور داریم دنبال میکنیم و میبینیم قطع به یقین ساطع شدن و صادر شدن روش ها ایده هایی است که اساسا خلق و سائب وجود میاد. یعنی این که میفرمایید یک محاسبه ای پشت این جریان قرار داره، بنده بعید میدانم. ولی فکر بکنید در اندیشه روابط بین الملل ما فکر بکنیم که یک واقعی ایجاد شده. در حال حاضر چگونه باید این موضوع رو از لحاظ پژوهشی در آینده مورد توجه قرار بدیم؟ این نکته رو دقت بفرمایید جناب خیرخواه.
بله،
در روابط بین الملل ممکن هست که شما به عنوان یک بازیگر بتوانید فاعل و آغاز کننده یک واقعه باشید، اما قطع به یقین تمام کننده اون ممکن است نباشید.
این یک اصل
ما معمولا این گونه به موضوع نگاه میکنیم، چون امور رو در روابط بین الملل نسبی میدانیم.
درست.
فکر بکنید من فرمایشات آقای دکتر رو قبل از اینکه در استودیو حاضر باشم دنبال میکردم. ایشون عبارت بسیار جالبی رو انتخاب کردن در بین واژگانشون و تاکید کردن بر این نقطه نظر که این عملیات همچین عملیات متحورانه‌ای نبوده و این واقعیتی است. اون چه که از لحظه واقعه به بعد انجام شده رو بیایم در دو بخش طراحی بکنیم. من نظرم این هست، اگر آقای دکتر موافق باشن. یک، ابعاد بین المللی این واقعه از زمان انجامش تا لحظه ای که به نحوی صدر اخبار فروکش بکنه، این یک مرحله است. مرحله دوم وقایع بعد از اون هست. شما میفرمایید که بحث انتقام رو از من سوال کردید. به نظر من انتقام شروع شده، اشتباه نکنیم.
یعنی آنچه که
من میخوام انتقام رو در دو بخش تقسیم کنم. به مخاطبینتون میخوام این رو عرض بکنم، گرچه ما از بعد احساسی و هیجانی و حماسی اون چیزی که امروز دیروز و فردا قطعاً در مراسم تدفین سردار شهید مشاهده خواهیم کرد، غلیان یک احساسی است در تمام افکار عمومی خاصه داخل کشور و بعد منطقه و بعد فرامنطقه، این امری است که غیر قابل کتمانه و همه این احساسات مقدس هستند.
البته در حوزه احساس هم ما الان باید از روانشناسی اجتماعی مدد بگیریم، از روانشناسی عمومی.
من درباره اون موضوع نکات رو خواهم گفت.
حتما این دوستان عزیز و متخصصان باید جواب بدن. جمعیت امروز ایران اگر که کنار در حقیقت تابوت و پیکر شهدا رو اگر بگیم، بله، ولی اینکه خیلی عظیم، میلیونی جمعیت مصمم با اراده فکور انگار این بغض رو در درون خودش نگه داشته و داره به موضوع نگاه میکنه و همراه این اتفاق میفته، به نظرم میرسه جای تحلیلای بزرگ اجتماعی رو باز میکنه که هم برای سیاستمداران و هم برای نظام بین‌الملل مهم تلقی میشه. ما در شرط گل و بلبلی زندگی نمی کردیم که حالا یک دفعه همه منسجم یک حرف واحد رو دارن می زنن.
علما و حکما همواره، چون فرمایش خوبی کردید، خواستم تکمیل عرض کنم. معمولا در بعضی از ادعیه اگر اشتباه نکنم تاکید می شد که خداوند با آدم یک دشمن جاهل بدهد. آقای ترامپ دست حرکتی زد که کاملا متناسب وقایع بعد از اصل واقعه رو در نظر نگرفت. دقت بکنید، من اینو در قالب یک پرانتز ببندم. من عرض کردم که ما در اصل انتقام شروع شده، منتها ما انتقام باید در دو بخش هدایت بکنیم. یک سری تمهیدات انتقام هست که در قالب اون انتقام سخته. درست. دیگری مرحله وقوع نهایی انتقام سخت است. بر بشموریم و نگاه کنیم ببینیم برکت خون این شهدای بزرگوار چه آثار و تبعاتی رو در قالب مقدمات اون انتقام مهیا کرده.
درست.
که اون رو قطعا در قسمت بعدی باید
در این باره بیشتر صحبت میکنیم. نکته ای که الان شما اشاره می‌فرمایید آقای دستمچیان، ما شاهد شکست قواعد بین‌الملل هستیم. شما دیپلمات بودید و به قواعد و شؤون رسمی دیپلماسی و مراودات بین‌المللی به خوبی واقفید که کمترین حرکتی برخلاف اصول پذیرفته شده در حقیقت نقطه منفی در روابط و یا ترازی روابط بین‌الملل خواهد بود. کسی که ادعا می‌کنه ابرقدرته و ادعا میکنه که به یک بلوغی در سده جدید رسیدی که به اصطلاح خودش پرچم‌دار دموکراسی است، چطور ممکنه که حقوق کشورها رو به راحتی نقض کنه، مدعی بشه؟ و بعد جالب اینجاست که واکنش‌هایی که اتفاق میفته، نگاه کنیم در لبنان، نگاه کنیم در سوریه، نگاه کنیم در یمن، نگاه کنیم در خود عراق و آنچه که داره در کشورهای دیگر اتفاق میفته، در افغانستان، در پاکستان، در هند، و واکنش‌های سیاسی همراه این که کم و بیش داره به وجود میاد، غیر از اون چیزی که حالا ما در اروپا به عنوان همراه و دایه‌دار میراث ترامپ واقعا گاهی توصیف میشه از نظر سیاسی با یه رویکرد دیگه، اینجا باید چه کرد و این ساختار شکنی چطور قابل توجیه؟ ما میتونیم همگرایی کنیم برای مقابله با اون، یا این رو هم باید بذاریم در یه سبد دیگری در اون انتقام؟
ببینید، ترامپ یک حالت ترامپیستی بسیار الان داره در محافل مختلف بین‌المللی بحث میشه. نئوکان ها کلن افراطی بودن و هستن، ولی آقای ترامپ داره میاد قاعده بیقاعدگی را بنیانگذاری بکنه، افراط گرایی یک جانبه گرایی در بحث